ساعت 12 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور سوریه میگوید آمریکا به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. دادستان کیش برای برگزار کنندگان دوی ماراتون 5000 نفری پرونده قضایی تشکیل داد. و سازمان هواشناسی برای 7 شهر هشدار نارنجی آلاینده های جوی صادر کرد. تام باراک فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور سوریه و سفیر آمریکا در ترکیه میگوید ایالات متحده به دنبال تغییر حکومت در ایران نیست. آقای باراک در بخشی از مصاحبه با شبکه خبری نشنال نیوز گفت که سیاست تغییر رژیم هیچ وقت مؤثر نبوده و مارکو روبیو وزیر خارجه و دونالد ترامپ به دنبال تغییر حکومت نیستند و خواهان آن هستند راه حل مشکلات منطقه در خود منطقه پیدا شود و سیاست تغییر رژیم مربوط به اسرائیل است.
Regime change actually has never worked. Secretary Rubio and President Trump are not into regime change. They're into regional solution left to the region itself. So that issue is Israel's.
آقای باراک در این مصاحبه بار دیگر تأکید کرد که دونالد ترامپ همچنان آماده مذاکرات جدی با تهران است و تا کنون دو بار تغییر رژیم در ایران اتفاق افتاده و هیچ کدام موفق نبوده است.
We've had two regime changes in Iran already. Neither one worked. So I think wisely leaving this to the region to solve, why did Israel not want to finish the job? I don't think the story is over. You're on chapter 5. We have another 5 chapters to go.
به گفته تام باراک عاقلانه است که حل مسائل منطقه به خود منطقه واگذار شود و اگر اسرائیل میخواهد کار را تمام کند هنوز ماجرا به پایان نرسیده و ادامه دارد. دونالد ترامپ هم پیش از این گفته بود به دنبال تغییر حکومت ایران نیست و هدف او مهار برنامه هسته‌ای تهران و توقف حمایت آن از گروه‌های نیابتی‌اش در منطقه است. دادستان کیش اعلام کرده که برای مسئولین و برگزار کنندگان دوی ماراتون 5000 نفره این جزیره پرونده قضایی تشکیل شده است. به گفته علی سالمی زاده با وجود تذکرات قبلی برای رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اصول شرعی، عرفی و حرفه‌ای در برگزاری مسابقات، نحوه برگزاری به گونه‌ای بود که موجب خدشه‌دار شدن عفت عمومی شده است. دادستان کیش درباره جزئیات ادعای خود مبنی بر عدم رعایت قوانین و اصول شرعی و عرفی اظهار نظر نکرده است. برگزار کنندگان مسابقه هم تاکنون درباره تشکیل پرونده قضایی اظهار نظر نکردند. هاشم سیامی سخنگوی فدراسیون دو میدانی در گفتگو با خبرگزاری فارس برگزاری مسابقه را بدون ذکر دلایل آن غیرقانونی خوانده و گفته است برگزار کنندگان مردمی بودن را در مقابل حکومتی بودن قرار دادن. رسانه های اصولگرا مانند جهان نیوز شرکت تعدادی از زنان در این دور از مسابقات بدون رعایت حجاب اجباری را نمادی از ترویج و تبلیغ بی‌بندوباری خواندند. سازمان هواشناسی برای 7 شهر ایران هشدار نارنجی در روز شنبه صادر کرد. به گفته سازمان هواشناسی تهران، کرج، عراق، اصفهان، مشهد، ارومیه و اهواز با افزایش شدید غلظت آلنده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا روبرو هستند. بیشتر شهرهای بزرگ ایران یکی از طولانی ترین دوران آلودگی شدید هوا در 2 هفته اخیر را تجربه می‌کنند. به گزارش سازمان هواشناسی در برخی از مناطق هم بارش باران از روز شنبه آغاز می شود و تا روز چهارشنبه بسیاری از شهرهای ایران از جمله تهران شاهد بارش باران، کاهش نسبی دما و وزش باد خواهند بود. مسعود پزشکیان روز شنبه دستور آغاز بهره برداری رسمی از طرح انتقال آب دریای عمان به فلات مرکزی ایران را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری ایجنا هدف از اجرای این طرح تأمین آب پایدار برای صنایع استان اصفهان است. این طرح با هزینه 35 هزار میلیارد تومان با مشارکت عمده شرکت فولاد مبارکه به طول 800 کیلومتر در مسیر سیرجان تا اصفهان اجرا شده و با آغاز بهره برداری از آن وابستگی فولاد مبارکه و بخش بزرگی از صنایع منطقه به حوزه آبریز زاینده رود قطع می شود. هنوز تاریخ دقیق بهره برداری از این خط لوله و میزان آبی که به استان اصفهان منتقل خواهد شد اعلام نشده است. زاینده رود سال هاست که تقریبا خشک شده و دلایل اصلی آن هم کشت نامناسب با اقلیم منطقه افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش میزان مصرف، افزایش مصرف صنایع و انتقال آب استان یزد عنوان شده است. شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان روز جمعه از اقدام دولت لبنان برای اعزام یک نماینده غیر نظامی به کمیته آتش بس به منظور مذاکره با اسرائیل انتقاد کرد و آن را امتیاز رایگان به اسرائیل و نقض آشکار مواضع قبلی دولت لبنان خواند. حزب الله لبنان و شاخه نظامی آن در لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارند. روز چهارشنبه 12 آذر اسرائیل و لبنان برای نخستین بار نمایندگان غیر نظامی خود را به کمیته نظارت بر آتش بس فرستادند. این رویداد به گزارش رویترز نشان دهنده گسترش دامنه مذاکرات بین دو کشور است. قرار است مذاکرات میان نمایندگان غیر نظامی و لبنان و اسرائیل روز 28 آذر در چارچوب کمیته نظارت بر آتش بس ادامه یابد. و اما چین پایان حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان را به مثابه فرصتی برای گسترش نفوذ منطقه‌ای، دسترسی به منابع ارزشمند معدنی این کشور و استحکام مرزهایش در مقابل نفوذ گروه‌های افراطی می‌دید. اما به رغم آنکه پکن در 4 سال اخیر توانسته حضور سیاسی و اقتصادیش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را افزایش دهد، منافع چین با تهدیدهای تازه‌ای در منطقه روبرو شده است. جزئیات بیشتر از گلناز اسفندیاری.
به اعتقاد کارشناسان، رسیدن افغانستان به ثبات و آرامش از راه توسعه و پایان دشمنی سنتی کابل و اسلام آباد از طریق همکاری‌های اقتصادی، کلید دستیابی چین به اهدافش در این منطقه به شمار می‌آید. برنامه‌ای که تاکنون ناموفق بوده است. به گفته ماروین وینبام، مدیر مطالعات افغانستان و پاکستان در انستیتوی خاورمیانه مستقر در واشنگتن، تحقق بلند پروازی‌های چین مشروط به استقرار ثبات نسبی در روابط پاکستان و افغانستان است، چیزی که نشانه ای از تحققش به چشم نمی خورد. اکتبر گذشته افغانستان و پاکستان شاهد درگیری‌های خونینی بودند که به کشته شدن ده‌ها تن و در نهایت بسته شدن مرز پاکستان با افغانستان انجامید. درگیری‌هایی که از نظر شدت در سال‌های اخیر بی سابقه بود و موجب بروز نگرانی‌هایی از احتمال آغاز یک جنگ تمام عیار شد. اسلام آباد کابل را به پناه دادن به اعضای گروه افراطی تحریک طالبان پاکستان متهم می‌کند. گروهی که به شکلی فزاینده به اقدامات خشونتبار در خاک پاکستان دست می‌زند. چند هفته پیش طالبان پاکستان را به دست زدن به حملاتی هوایی در داخل خاک افغانستان متهم کرد. حملاتی که منجر به کشته شدن دست کم 10 نفر شد. به اعتقاد وینبام، پکن نگران است که بروز یک جنگ تمام عیار بین افغانستان و پاکستان پروژه‌های زیربناییش در هر دو کشور را به خطر می‌اندازد. پاکستان میزبان کریدور اقتصادی چین و پاکستان به ارزش 60 میلیارد دلار است. بخش کلیدی از ابتکار کمربند و جاده، پروژه عظیم بین‌المللی و زیرساختی پکن. هزاران چینی در پاکستان مشغول کار هستند. مسئولان پاکستانی برای حفاظت از آنها و پروژه‌هایشان پلیس ویژه‌ای به وجود آوردند. صدها پست بازرسی ایجاد کردند و موانع فراوانی را در اطراف این پروژه‌ها بنا کردند. از سوی دیگر، چین با حکومت طالبان هم قراردادهایی برای استخراج نفت منعقد کرده است. پکن همزمان متعهد شده که پروژه کریدور اقتصادی چین و پاکستان را به افغانستان هم گسترش دهد. پکن در تلاش بوده که با تشویق همکاری‌های اقتصادی بین افغانستان و پاکستان از تنش‌های تاریخی این دو همسایه بکاهد. در سال 2022 چین یک مجمع دیپلماتیک عالی رتبه را با هدف پیشبرد همکاری‌های اقتصادی و امنیتی میان پاکستان و افغانستان ایجاد کرد. پکن همزمان ملاقات‌هایی را میان وزرای خارجه پاکستان و حکومت طالبان ترتیب داده و در زمان درگیری‌های ماه اکتبر هم خواستار خیشتنداری هر دو طرف شده بود. احسان الله تیپو محسود، سردبیر نشریه خراسان، وبسایتی که تحرکات گروه‌های شبه نظامی در افغانستان و پاکستان را دنبال می‌کند، معتقد است که درگیری‌های این دو همسایه باعث نگرانی جدی چین از لطمه خوردن به منافع منطقه‌ای و حتی جهانی این کشور شده است. محسود می‌گوید احتمال فعال‌تر شدن گروه‌های شبه نظامی از جمله آنهایی که با پکن درگیر هستند، در نتیجه بروز یک جنگ تمام عیار بین افغانستان و پاکستان به شدت چین را نگران کرده است.